بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 846 سطر 14 و یحتمل کون الضمیره للولی یعنی حسبه ان الله تعالی قد نصره و ان اوجب له القصاص و التعویض فلا یستزد علی ذلک. بحثمون در آیه چهارم بود که این آیه هم همونطور که عرض کردیم مربوط به قتل، میفرماد که قتل نفس نکنید و اگر قتل نفسی انجام شد و خواستید قصاص بگیرید، قصاص اسراف در قتل نکنید. بعد داشتیم انهو کان منصورا، انهو کان منصورا رو گفتیم که سه تا توجیه داریم، یعنی برای ضمیرش سه تا مرجع داریم. قهرن این آیه سه تا توجیه پیدا میکنه. مرجع اول این بود که احتمال اول این بود که ضمیر برگردونیم به من تعدی علیه، یعنی اون کسی که ولی یه دم برش تعدی کرده، که توضیح داریم دیگه احتیاج به تکرار نداره. احتمال دوم اینه که ضمیر به خود ولی برگردونیم، بگیم ولی اسراف در قتل نکنه. چرا؟ چون ما یاریش کردیم، ما یاری کردیم، کمکش کردیم، مشکلش حل شد، به همون اندازه حل مشکل اقدام کنه، دیگه اضافه نکنه. به اون مقدار یاری که ما به او کردیم اکتفا کنه، دیگه اضافه نکنه. ما یاری کردیم یعنی چی یاری کردیم؟ دو تا احتمال میدن. یکی این که بگیم ما بهش اجازه قصاص دادیم، خب این یه نوع یاری بود. یکی این که بگیم اوضاع رو طوری قرار دادیم که بتواند استفای حق کند، یعنی وقتی میرفت تو محکمه حاکم شهر یا حاکم هرچی و مشکلش رو میگفت، سلطان بهش حق میداد، میگفت برو قصاص کن. وقتی پیش مؤمنین اظهار میکرد مشکلش رو، میگفتن خب برو قصاص کن. یعنی ما زمینه رو طوری فراهم کردیم که این شخص بتواند احساس جو که مطلوبش انجام بده، بنابراین یاریش کردیم. حالا یا به اون نحوه اول که اصلا برش تشریح کردیم قصاص رو، یا به نحوه دوم که زمینه رو برش فراهم کردیم که اگه خواست قصاص کنه کسی ملامتش نکنه. به یکی از این دو صورت یاریش کردیم. حالا بحثش دیگه، بیشتر از این میخواد چیکار کنه؟ چرا میخواد اون قاتل رو آزار بده؟ چرا میخواد بیشتر از این که اون کشته بکشه؟ یا چرا میخواد مصر کنه؟ اسراف در قتل نکنه، چون به یاریش کردیم به همون اندازه یاری اکتفا کنه. توجه میکنید در این صورت ما ضمیر برگردونیم به ولی دم و عبارت معنی کردیم، بازم معنی خوبی در اومد. صفحه 846 سطح 14 و یحتمل که ضمیر، یعنی ضمیر انهو به ولی برگرده، وقت معنی آیه میشه حسبه ان الله تعالی قد نصره، بس از او را خدا او را یاری کرده. این نخوندیم چون کتاب ما این نگذاشته، اینطور خوندیم بس از او را همانا خدا او را یاری کرده. اما اگه انده بخونیم شاید بهتر باشد. این که خدا او را یاری کرده بسشه، دیگه لازم نیست اضافه بر اون یاری خدا اقدامی بکنه. اینم خوبه که حسبه ان الله تعالی قد نصره، همین که خدا یاریش کرده این بسشه، دیگه بیشتر از اون دیگه لازم نیست اقدامی داشته باشه. خب حالا چطوری خدا یاریش کرده؟ به ان اوجب الله یک تفسیر برای نصره، خط بعدی و ان الله نصر او به معونت سلطان یه تفسیر دیگری است برای نصره. در تفسیر اول نصرت مباشرتا مال خداست که خدا تشریع کرده و با این تشریعش او یاری کرده. در معنی دوم نصرت مال سلطانه، و چون خدا در دل سلطان انداخته نصرت مال خدا میشه. پس خدا یاری کرده او را به اینکه سلطان را تحریک کرده، مؤمنین را تحریک کرده که سلطان و مؤمنین حق رو به این ولی دم بدن. اینا میانو یاری کردن. و ان اوجب له القصاص و تعویض، این تفسیر از کنه برای نصر حوز. خدا او رو یاری کرده به اینکه برایش حق قصاص گذاشته، حق عوض گرفتن گذاشته. فلا یستزد عطف، یعنی تفسیر بر حس و حوز. خدا او رو یاری کرده و همین یاری کردن او رو بس است. فلا یستزد الا ذالک، برای این مقدار یاری کردن خدا دیگه اضافه نکنه، یعنی از قصاص و تعویض دیگه بالاتر نره. همین یاری که خدا برش کرده که جعل قصاص و تعویض استفاده کن. و به انه از کردم اطفه بر به انه اوجب الله، یعنی تفسیر دوم برای نصره هست. به انه الله نصره هون به معونت سلطان و به اظهار المؤمنین، هم سلطان داره کمکش میکنه هم مؤمنین دارن اظهار میکنه که حق با توه، یعنی اصلا کسی ملامتش نمیکنه. خدا با این معونه و اظهار او را یاری میکنه. یاری بچی میکنه علی استیپال حق، علی استیپال حق متعلق به نصره هست. خدا با کمک سلطان و به اظهار مؤمنین این شخص را کمک میکند بر استیپال حق. فلا یبق ما ورا حق، پس تجاوز نکند مازاد بر حقش را. حالا که خدا داره او را یاری میکنه که استیپال حق کند، دیگه مازاد بر حق را سبق نداشته باشه. این احتمال دوم تمام شد. احتمال سوم اینه که ضمیر چنده و ضمیر انه رو برگردونیم به خود مظلوم، یعنی مقتول. مظلوم کیه؟ من قتل مظلومن، توی خود آیه داشتیم. و من قتل مظلومن فقط جعلناه، فقط جعلنا لولیه سلطانن. مظلوم هم مقتول دیگه. من قتل مظلومن یعنی مقتول.
به
خود مقتول برمیگرده، به ولی برمیگرده، ولی احتمال دوم. و احتمال للمظلوم، یعنی محتمل است که این ضمیر للمظلوم باشد. خب خدا چطوری مظلوم رو یاری کرده؟ بند الله ناصره، خدا مظلوم رو یاری کرده به چی؟ به حیث اوجب القصاص به قتله. در دنیا او رو یاری کرده به این که خونش رو نذاشته هدر بده و چه قصاص رو واجب کرده. در آخرت هم نذاشته خونش هدر بره، ثوابش داده. در آخرت یاری کرده او رو به ثواب، در دنیا هم یاری کرده او رو به این که نذاشته خونش هدر بره. وقت معنی آیه میشه اسراف در قتل نکنید، مظلومتون داره یاری میشه، به ولی داره میگه ولی یه دم اسراف در قتل نکن، مظلوم داره یاری میشه، یه بیش از این چی میخوای؟ خب یه بحثی داریم و اون بحث اینه که آیا قصاص که حق و ناسه به وسیله خود صاحب حق میتونه استیفا بشه، یا باید صاحب حق پیش حاکم بره، حاکم اجازه قصاص بده؟ گروه معتقدن نه، این آدم صاحب حقه، قصاص بکنه، لازم نیست پیش حاکم بره. گروه معتقدن نه، بره پیش حاکم، حاکم حکم کنه، بعد هم قصاص کنه، انجام بشه. مستقیم خودش از پیش خودش قصاص نکنه، ولو حق اوست، ولی حقیست مهم، بهتره که قاضی واسطه بشه. ایشون میفهمد از آیه با این بیاناتی که ما کردیم به دست آمد که به سطح قاضی لازم نیست، به سلطه حاکم لازم نیست. خود شخصی که ولی دمه میتونه مستقیماً استیفا کنه حقشو. و حاضر آیه کس صریح هست در این که جایز است استیفا حق که عبارت از قصاص و دیه است استیفا کند مستقلاً. مستقلاً قید استیفا است. جایز است استیفا استقلالی حق که اون حق چیز، حق عبارت از قصاص یا دیه است. من الحق و دیه بیان برای حقه، من القصاص و دیه بیان برای حق. به غیر اذن الحاکم توضیح مستقلنه، میتونه مستقلن استیفا کنه. یعنی چی مستقلن؟ یعنی به غیر اذن الحاکم. و و ثبوت اندهو، این ثبوت اندهو اصل بر اذن حاکمه، یعنی به غیر اذن حاکم و به غیر ثبوت اندل حاکم لازم نیست حاکم ثابت بشه، حتی این خودش بینهو و بین الله برای ثابت شده که این قاتل بوده و حکم رو اجرا میکنه، یعنی قصاص. فقال البعض بعیدون، حالا که آیه کسری هست در این که شخص خودش میتواند حق قصاص رو استیبا کند، قول بعضی ها که گفتن باید به اجازه حاکم شهر باشه بعید باشه. خب آیه چهارم تموم شد، حالا آیه پنجم. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. من حالت شرطی داره، جزاش قتل مؤمنه، اشتباه گفتم، شرطش قتل مؤمنه. جزاشو ملاحظه کنید چقدر مفصله، این همه جزاست. یعنی کسی که قاتل باشد مؤمنی را متعمدن چندین جزا داره، یکی خلود در جهنم، یکی گرفتار شدن به غضب خدا، یکی هم لعنت و دورباش از خدا، یکی هم آماده شدن عذاب علیم برایش. حالا ببینیم چه اصلا منفق دارن یا نه. جهنم مظهر غضب خداست. غضب رو اگر اینطور معنا کنیم، خدا غضب میکند، یعنی عقاب رو اجرا میکند، و الا معنا نداره که خدا حالت خاصی به نام غضب پیدا کنه. سرور و غضب و رضا و اینها در مورد خدا عبارت از حالت نیست. میگن خدا غضب میکند یعنی فعل موجودی رو که دارای غضب است انجام میدهد. خب شخص غضبناک عقاب میکنه مغضوب علیه خودش رو، خدا هم غضب میکند یعنی عقاب میکنه. اگه این باشه غضب الله علیه با فجزاه جهنم فرقی نمیکنه، مگر اینکه بگیم غضب خدا عبارت از عقابی است غیر از جهنم، چون ممکن عقاب دیگه هم غیر از جهنم باشه. اما بنابر قولی که بگه غضب به معنای ایجاد عقاب نیست، به معنای عقاب کرده نیست، خب بنابر اون فرق میکنه، غضب الله با جهنم با له جهنم فرق میکنه. شاید هم بتونیم بگیم غضب کردن خدا از آثارش پیداست، نه غضب میکنه یعنی حالت خاص پیدا میکنه، آثارش اینی که حرف نمیزنه، یا مثلا تفضلش رو قطع میکنه، نه حالا عقاب میکنه. همین قطع تفضل خودش یه نوع عقابه، با جهنم رو پیدا میکنه. جهنم این که خب میسوزنه توش، قطع تفضل هم خیلی عقاب بزرگی. پس غضب الله با جهنم و خالدن فیها میتونه ما
لعنت هم
باز جدا از همین است، اگر چه نتیجه لعنت باز عذاب جهنم داره، ولی لعنت خودش جداست. اعد لهم عذابا علیما، عذاب علیم میتونه جهنم باشه و میتونه غیر جهنم هم باشه، چون آیه جهنم رو اول ذکر کرد، بعید نیست بگیم عذاب علیم غیر جهنمه. پس میشه این شرط رو با هم متفاوت دید، لازم نیست هر شرطه یکی حساب کنید، ولی خیلی سنگینه. قتل مؤمن متعمدن جزای خیلی سنگینی داده شده. و من یقتل مؤمنن متعمدن، این آیه داره من یقتل مؤمنن متعمدن. آیه قبل از این آیه 93 نساء، آیه قبل از این که آیه 92 نساء باشه، اون اینطور داره و ما کان لمؤمنن ان یقتل مؤمنن الا خطأ، بعد دنبالش داره و من قتل مؤمنن خطأ فتحریر رقبت مؤمنت آخر، که این آیه 92 رو اگرچه در قرآن قبل از این آیه 93، ولی مرحوم محقق آیه بعد از این قرار داده، یعنی الان آیه 93 رو آیه 5 گرفته، آیه 92 رو آیه 6 گرفته، که اونو بعدا مطرح میکنه.
انشاءالله.
پس این آیه مربوط میشه به قصد عمد، اون آیه مربوط میشه به قصد خطا. به تعبیر دیگر در این آیه بیان میشود که کسی عمدن مؤمن رو بکشد، میدونه این شخص مؤمنه و میکشدش. در آیه بعد اینه که کسی میره که کافری رو بکشه، متوجه میشه که این مؤمن شده، یعنی ایمان آورده. این نمیدونسته تو قبیله کافر داره زندگی میکنه، قبیله هم کافر بوده، بعدن ایمان آورده. این قاتل نمیدونسته که اون ایمان آورده، فکر میکنه که هنوز کافر مهدر الدمه، میره میکشدش. بعد متوجه میشه که این مهدر الدم نبوده، کافر نبوده، مسلمان شده بوده. اون وقت چه باید کرد؟ اون آیه بعدی حکم اون داره بیان میکنه. آیه ما داره حکم، آیه که الان داریم میخونیم داره حکم قاتل عمدی رو بیان میکنه. اون میشه قاتل خطایی، این میشه قاتل عمدی. خب حالا مرحوم محقق داره من یقتل مؤمنن متعمدن، متعمدن رو داره معنا میکنه تو آیهش. متعمدن، متعمدن داره معنا میکنه، ای قاصدن الی قتله عالمن به ایمانهی و حرمت قتلهی و عصمت دمهی. اولا قصد قتل داره، اینطور نیست که سنگ و پرتاب کرده اتفاقی خورده به این، اصلا رفته که اینو بکشه. پس قصد قتل داشته. عالمن به ایمانهی، میدونسته که این مؤمنه، خلاف آیه بعدی. در آیه بعدی قاتل نمیدونه که مقتولش مؤمنه، در این آیه قاتل میدونه مقتول مؤمنه. و حرمت قتلهی، حکم در مورد قتل مؤمن هم میدونسته، هم میدونسته این مؤمنه، هم میدونسته حکم مؤمن این است که کشته نشود. و حرمت قتلهی و عصمت دم، این همه رو میدونسته. خب اون وقت جزاش هم میشه گفته. خب این جهنمیه، این شخص جهنمیه. آیه میفهمونه که مخلد در جهنمیه. ظاهر بیانی که ما کردیم این بود که شخص قاتل فقط این رو میداند که این مقتول مؤمنه، ولی او رو به خاطر ایمانش نمیکشه. به خاطر ایمان بکشه احتمال بعدیه. نمیگه چون تو مؤمنی میکشمه، چون اگه بگه چون تو مؤمنی میکشم معلوم میشه خودش کافره، قاتل با این کارش کافر میشه. اما این چنین نیست که مرتد شده باشه، بلکه با این که میدونه این مؤمنه کشتتش به خاطر جهات دیگه، نه به خاطر ایمان. خب پس این کشنده یعنی قاتل از ایمان بیرون نرفته. دقت میکنید، از ایمان بیرون نرفته، یک گناه کبیره انجام داده، مرتد نشده. با اینکه مرتد نشده آیه میگه مخلد در جهنمه، در حالی که ما داریم کسانی که مؤمنن هر چقدر هم گناه بکنن مخلد در جهنم نیستند، در حالی که آیه داره خروج در جهنم توضیح مثلا میکنه. خب از اینجا کشف میکنیم که مراد از خلود، خلود به معنی ابدیت نیست، به معنی خلود به معنی مقصد طبیعیه. پس پای پیامبر من بیان کردم، حالا که این قتل با علم به ایمان انجام شده ولی به خاطر ایمان اون مقتول نبوده، پس قاتل از ایمان بیرون نیامده، کافر و مرتد نشده، بنابراین خلودش به معنی مقصد طبیعی است نه به معنی ابدیت. پس فا معلوم شد چیه، برای چی آمده شده. فیحتمل که خلود در این هنگام، یعنی در این هنگام که قاتل این چنینه، نه اون فرض بعدی که قاتل کافر میشه، در اون فرض خلود دیگه احتیاج به توضیح هم نداره، توضیح هم نداره، خلود به معنی ابدیت هم باشه اشکال نداره، تو کافر ابدا در جهنمه. اما در اینجا که قاتل مؤمنه و بعد ادعا میشه که مخلده، باید خلودش رو توضیح کنیم. با این تفسیری که از متعمدن کردیم باید خلود رو هم تعبیر ببریم. یکون الخلود هینه ازن، این در هنگامی که تفسیر از متعمدن این چیم بود، خلود کنایه میشه از کثرت مدت و مقید هم میشه به عدم العفو و توبه، یعنی توبه نکرده، یا همینطوری هم به خاطر یه کار خوبی که انجام داده عف نشده. خب تفسیر اول تموم شد. این تفسیر اول بود برای متعمدن. تفسیر دوم برای متعمدن میکنه مستحلن لذالک، یعنی اصلا خونریزی رو حلال میدونسته. خب این ارتداد میره دیگه، چون حرمت قتل مؤمن جز ضروریات دینه، کسی منکرش بشه میشه واسد او قاتلن لیمان. این جزیه سومه، یعنی مقتول رو به خاطر اینکه مؤمن بوده کشته. گفته تو چون مثلا مسلمونی میکشانید، خب معلومه خود قاتل کافر میشه، کافر بوده یا کافر شده با همین کار کافر میشه. وقتی میگه تو چون مسلمونی میکشانید، معلومه شو با اسلام درگیری داره، کسی که با اسلام درگیری داره مسلمونی است. پس تفسیر دوم برای متعمدن و تفسیر سوم اینطوره که حلال میدونسه خون ریزی رو که میشه منکر یکی از ضروریات دین، یا این مؤمن رو به خاطر ایمان میکشه که بازم میشه مرتد، میشه کافر. فیکون کافر، این فیکون کافرن تفریح بر هر دو، هم تفریح بر مستحیل لذالک که هم تفریح بر قاتل ایمان است. فلایحتاج فارو توجه کنیم، حالا که قاتل کافر شد دیگه احتیاج به تعبیر نداریم، یعنی احتیاج به تعبیر خلود نداریم دیگه، لازم نیست خلود اونطور که قبلا توجیه میکردیم توجیه کنیم. خلود به هم معنی خودش گذاشته میشه، یعنی ابدی، چون کافر دیگه باید تا ابدا تو جهنم بمونه مشکلی نیست.
تو تعبیر اول علاوه بر اینکه ایمان رو پایین بود که مثلا لحاظ ایمانش مثلا باید کسرت مدت کنید، یه مقید هم آورد، یعنی اگه باز ایشون هم در یه جور چی توبه نکنه چه نکنه گویا یه جوری کافر شده است.
بله، تعبیر کرد خلود رو در قبل به کسرت مدت و مقیدش هم که از خلود رو به عدم عفوتوه. در این دومی اگر ما بخوایم بگیم لا یحتاج الی تعبیر، باید بگیم اولا لازم نیست خلود رو به معنی کسرت مدت بگیریم، ثانیا این قید رو نمیاریم. چرا قید نمیاریم؟ چون در مورد کافر عدم العفو میدونیم نیست، لازم نیست که بیاریم قیدشون. توبه رو نه، توبه رو نمیخوام از اون. عدم العفو ما در مورد کافر میدونیم هست، یه لازم نیست قید بکنیم. در مورد مؤمن احتمال عفو میدیم، لذا باید قید کنیم که عفو نیاد. اگه عفو بیاد همون مقصد طبیل هم نیست، یا اصل عفو که جلوی اصل عذابو میگیره، یا عفو بعد از مقصد طبیل، چون این هم هست بعد از مقصد طبیل هم ممکنه خدا عفو بشه، اونم نیاد. اما در مورد کافر که میدونیم عفو نمیاد، نه از اول میاد نه بعد از مسجد طبیل میاد. پس اون توجیهی که در فرض قبل کردیم، در احتمال قبل کردیم، خلافش رو تو احتمال اون توجیه و تعبیر رو تو احتمال دوم نمیاریم، نه مسجد طبیل رو میاریم نه تقید بعد از عفو میاریم، چون میدونیم تقیدی نیست، احتیاج نداریم تو خیلی بزنیم.
این
آدم عفو
رو به ولی
دم
میتونیم
بزنیم
که ولی
دم
اگه
این عفو
کنه
ایشون خود رو نداشته نداریم. اینجا اصلا توی نهایی ولی دم مثلا نیست، اصلا توی نهایی خدا داره داره حق خودش رو بیان میکنه، ولی دم حق دیه و قصاص رو اینا داره، توی نهایی اصلا اینا مطرح نیست، توی نهایی خدا حق خودش رو داره مطرح میکنه. میگه من به عنوان این که خدای شما هستم دستور دادم کسی رو نکشید، اگر کشید بدهکار به من میشید. حالا بدهکار به اون ولیدم میشید، اون جدا بدهکار به منم میشید. خدا در این آیه اصلا کاری به ولیدم نداره، لذا عفو رو نمیشه عفو ولیدم قرار میده. علل خصوص پشتش داره توبه به عدم العفو و توبه، توبه که مال ولیدم نیست، توبه حق مربوط به حق خداست. پس عفو در اینجا یعنی عفو خداوند، نه عفو ولی. این ظاهر قضیه است. حالا ممکنه کسی بگه در همین جا هم احتمال حق ولی هست، ولی آیه مطرح نشده، ولی احتمالش هست، اون وقت عفو ولی هم مطرح میشه. اونجا نیست اینطوری بگه، یعنی ظاهر عبارت اینه که منظور از عفو ولی نیست، منظور از عفو خداست. خب الاخیرا مرویون، اخیر یعنی این که ما تعریف کنیم متعمدن رو به مستحلن لذالک یا قاتلن لیمانه، این روایت هم شده. که در روایت آمده من یقتل مؤمنن متعمدن، یعنی من یقتل مؤمنن مستحلن لذالک یا قاتلن لیمانه وقت فیکون و کافرن فجزاوی جهنم تاخر. نقل به معنی کردم، من این باز روایت نگفتم.
این
اخیر قاتل لیمانی باشه بهترم هست، احتمال میدونم تو ذهن منم همینه که در روایت داریم، مثلا به ذهنم اعتماد ندارم ولی در ذهن من همینه که در روایت داریم متعمدن رو به قاتل لیمانه تفسیر میکنه، به مستحل لیمانه تفسیر میکنه. خب عبارت بعدی رو نمیرسیم بخونم، میزنیم شده.